بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که داشتیم در آیات سوره مائده هست. پیش از آن چند آیه از ابتداء سوره غافر رو خدمتون بخوانم و ترجمه کنم به جهت وضعی که در آن هستیم و نوع واکنشی که نسبت به اون باید داشته باشیم. شاید از این دو سه آیه بتوان نتیجه ای گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. این حروف مقطعه آغاز سور رو که حتما در بخش پایانی جلد سوم آدم از نظر قرآن مطالعه کردید. اینجا توضیح نمیدم، اونجا نگاه بکن. فرود آوردن تدریجی کتاب از جانب خدای عزیز علیم است. پس کتاب از خداست. غافر الذنب، خدایی که آمرزنده گناه است و قابل توب و پذیرنده بازگشت و توبه. شدید العقاب، عقاب او بسیار شدید است، یعنی مجازاتی که نسبت به گناه می‌دهد شدید است. اما این شدید العقاب رو بعد از قابل توب آورده و بعد از غافر الذنب آورده. ذی الطول، صاحب قدرت است. ما همه اینها رو باید متمرکز بکنیم در وجود باری تعالی. آمرزندگی را و توبه پذیری را و عقاب شدید را و ذی الطول و صاحب قدرت بودن را. یعنی وقتی ما خدا را در برابر قدرت‌های بیرونی ذی الطول بدانیم، اون وقت روشمون و عملکردمون در برابر قدرت‌هایی که غیر قدرت خدا هستند به گونه ایست که خدا تعیین می‌کنه. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، که این بخش از آیه بارها در قرآن تکرار شده، مثل تو آیت الکرسی الله لا اله الا هو، یا اول سوره آل عمران الله لا اله الا هو. یعنی دائم به رخ ما می کشد که معبودی جز او نیست. الیه المسیر، مسیر یعنی راهی که انسان شروع کرده، راه عملی، یعنی بازگشت هر عملی به سوی اوست. او هست که نتایج رو تعیین میکنه و از پیش تعیین کرده است. یعنی در نظام عالم نهاده است که هر عمل پایانش و مسیرش به کجا منتهی بشود. ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا. بر سر آیات خدا کسی دعوا و مرافعه و جدال ندارد مگر کافران. میخوام با اون جبهه مقابل تعیین تکلیف بکنیم. اونها بر سر آیات کتاب با ما جدل دارند و کسی که بر سر آیات کتاب جدال کند کافر است. اینا دیگه تردید ناپذیر ها، هیچ تردید درش نیستی. فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. پس ای پیامبر، آمد و شده این کافرانی که بر سر آیات با تو جدال دارند در شهرها تو را مغرور نکند. یعنی فکر نکن که اینها صاحب قدرتند و این قدرت جاودانه از تو میمانند و چون تو فکر میکنی ماندگارند تسلیمشون بشی و فریبشون رو بخوری. فلا یقرر که تقلبهم فی البلاد. این آمده شده در شهرها و این اتومبیل ها و این قدرت ها و این توپ و تانک ها و اینها تو رو نفریبد. عجب قدرتی. نه. کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب. پیش از اینها هم از قوم نوح یه دفعه شروع میکنه، یعنی نقطه آغازی که حالا شروع انبیا بوده یه دفعه ذکر میکنه، میگه از نوح بگیر بیا تا اینجایی که احزابن که حالا در برابر تو هستن. همه آیات رو تکذیب کردند. ول احزاب من بعده، که بعد از انبیا اومده حالا اینجا احزاب هستن. و همت کل امتن به رسولهم، هر امتی در برابر رسول خودش ایستاده است و همت گماشته است که چه کار بکنه؟ لیأخذو، تا این پیامبر رو از میان بردارد. و جادلو بالباطل، و جدالشون بر اساس باطل بوده است. تا چه بکنن؟ لیدحذو به الحق، تا اینکه حق را از طریق این جدال به باطل پایمال و لگت کوب کنند. فاخذتهم فکیف کان عقاب، من اونها رو برگرفتم، به جای اینکه اونها رسول رو از میان بردارن من اونها رو از میان برداشتم. پس ببین که عقاب من چگونه بوده است که اون بالا میگه شدید العقاب، حالا ببین عقاب چگونه است. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. و این چنین است که حرف پروردگار تو نسبت به کافران که گفته است اینها اصحاب نار هستند درست در اومد. حقت کلمت ربک، یعنی کلمه پروردگار تو درست از آب در اومد که گفت کافران اصحاب آتشند. بنابراین ما روشمون رو باید که با آیات کتاب تطبیق بدیم. خب بیایم در بحثی که داشتیم در آیه 55 بودیم و اگر یادتون باشه راجع به ولایت و ولایت و اینکه آیا از این آیه ولایت امیرالمؤمنین استنباط می شود یا نه، اینها رو صحبت کردیم، حتما به یاد دارید. در این آیه 55 بخشیش راجع به اقامه صلات و ایتاء زکات و رکوع هست. ببینیم که آیات دیگری که در سور دیگر آمده راجع به کسانی که ایمان آوردند و اقامه نماز می کنند و زکات می دهند و رکوع می کنند درباره اینها چه گفته است در سوره های دیگر. دو آیه اگر بیاد داشته باشید در این مورد صلات و زکات از سوره نساء براتون خوندم و توبه، 162 نساء و 18 توبه. درس امشب رو با آیات 1-3 سوره نمل شروع میکنه. تا سین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اونهایی که به تو داده ایم ای پیامبر، تلک اشاره به دوره و مؤنث، چون بعدش آیات میاد، آیات مؤنثه دیگه، اینجا ذالک نمیگه، میگه تلک. میگه اونها آیات قرآن است و قرآن کتاب مبین است، کتابی است که روشنگره. روشنگری چیه؟ قرآن روشنگر نظام عالم است و روشنگر ماهیت بشر است و روشنگر وجود خالق است و بیانگر صفات خالق است و روشنگر هدایت است و راهی که بشر باید بپیماید. به دلیل همین مفاهیم بلافاصله بعد در آیه بعد میگوید هدن و بشرا للمؤمنین. این کتاب هدایت است و بشارت است برای اهل ایمان، یعنی کسانی که اون ایمان اولیه را پیدا کرده اند به خدا که خدا هست و قیامت هست و فقط با عمل صالح می شود به این دوتا نزدیک شد، یعنی به قیامت و به خدا، به روز آخر و روز جزا و خدا، بشارت برای اونهاست، یعنی به اونها بشارت میده. الذین یقیمون الصلاة، از اینجا شباهت پیدا میکنه آیه با آیه 55 سوره مائده. الذین، اون مؤمنین کیا هستن که میگه بشرا برای مؤمنین؟ اینها کسانی هستن که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. اینها اقامه میکنن نماز را و زکات را ادا میکنن، میدهند و همیشان به آخرت. ببینید دو بار تأکید میکنه هم بالآخرته هم یوقنون، یعنی همیشان به آخرت، همینان به آخرت یقین دارند. هم را دو بار میگه برای تأکید و اهمیت ایمان به آخرت، یعنی حتما انسان عملی را که شروع میکند باید با ایمان به آخرت و پایان این کار شروع بکنه. یعنی ما که آمدیم اینجا نشستیم باید حتما برای ما روشن شده باشد که پایان این نشستن ما چه سودی حاصل بشریت میکنه، چه سودی حاصل جامعه خودمون میکنه، چه سودی حاصل قرآن میکنه، چه سودی حاصل خود ما میکنه و خانوادمون، چه سودی حاصل شخص ما میکنه. تمام اینها باید پایانش برای ما روشن باشه و الا نشستن ما در اینجا بی حاصل است. از این جهت هم میبینید که 1400 سال این قرآن در میان مسلمان ها بوده و نتیجه بخش نبوده، به دلیل اینکه مسلمان ها به آخرت ایمان نیاورد. من این چرا که این کار میکنم؟ چرا این حرکت رو میکنم؟ چرا درس میخوانم؟ بعد کم کم اگر ایمان به آخرت باشه تمام چرایی های هر کاری رو برای خودش تجسم میکنه. چرا من ظلم میکنم؟ چرا تعدی میکنم؟ چرا زندان دارم؟ چرا زندان میکنم؟ نتیجه چیه؟ چرا میکشم؟ چرا اعدام میکنم؟ چرا دروغ میگویم؟ چرا دروغ رو تعلیم میدم؟ اصلا یاد میدم که شما هم دروغ بگید. چرا این کار رو میکنم؟ چون آخرت را نمیداند و ایمان ندارد، با این کارها میخواهد به شکل روزمره زندگی خودش رو بگذرونه. که حالا از این ستون تا اون ستون فرجه. امروز 10 نفر رو میکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. آیات بعد سوره لقمان 1-5. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یکی از نکاتی که ذکر کردن مرحوم پدر برای این حروف مقطعه اول سور این است که هر جایی که اینها واقع بشود بلا فاصله آیه بعد از کتاب صحبت میکنه، از نوشتن صحبت میکنه، از قلم صحبت میکنه. تلک آیات الکتاب الحکیم. ببینید اون بالا سوره نمل آیه 1-S. بعد تلک آیات القرآن، از قرآن صحبت میکنه و کتاب مبین. اینجا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. هدن و رحمتن للمحسنین. هدایت است و رحمت است برای نیکوکاران. پس این کتاب حکیم است. حکمت، حکم، حکیم، اینها همه رو ما بحث کردیم. دیگه واردش نمیشم که وقت بگیره، یک کمی سریعتر پیش بریم. پس در اونجا هدایت و بشارت و مژده بود برای مؤمنین، در اینجا هدایت است و رحمت است برای محسنین. پس محسن کسی است که احسان میکنه. احسان یعنی اینکه از عدل یک کمی بالاتره. عدل برابری و پایاپایی است. احسان این است که از حق خودش به دیگری هم بدهد، یا از حق خودش نخواهد و به دیگری بدهد. ایثار این است که دیگری رو بر خودش ترجیح بدهد. پس کسی که اهل احسان شد، این کتاب هدایت است و رحمت است برای او. ببینید، اول انسان باید یک صفاتی رو در خودش بروز بده و دارای اون صفت بشه. حالا محسنین کیا هستند؟ محسنین با مؤمنین انطباق پیدا می کنند. با آیه بالا که مؤمنینن و آیه پایین که محسنینن، میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. پس احسان چیه؟ اقامه نماز و ایتاء زکات. و هم بالآخرته هم یوقنون. اینن، ببینید، مؤمن و محسن یک صفت دارن. اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اینها حرکتشون بر اساس هدایتی است که پروردگار بهشون داده. خب، و اینها مفلحن، یعنی رستگار. واقعا این هرچه هم من بیشتر گوش میدم، نگاه میکنم، میخوانم از کسانی که راجع به قرآن و اسلام صحبت میکنن و همینطور به وضع مسلمانها بر تأثر و تأسف و اندوه هم افزوده میشه که چقدر با قرآن ما فاصله داریم. عرب و عجم هم نداره ها، کل مسلمان هم. و شما ببینید وضع عمومی جهان اسلام از همه دنیا بدتر، از تمام کافرهایی که وضعشون خیلی بده وضع مسلمانها بدتر. اصلا حیات مسلمانها بر اساس دروغ و خیانت و تجاوز و تعدی و ظلم و استبداد و خودکامگی و ریا و نفاق و دروغی همینا شکل گرفت. و از یه جای بعد شروع بشه این اصلاح. من واقعا به طور جدی حداقل بارها گفتم از این جمع خودمون درخواست میکنم که این پلیدی های اخلاقی رو آهسته آهسته، نمیگم یه دفعه، آهسته آهسته رهاش کنیم. به هم دیگه راست بگیم، رو راست باشیم. و خیلی بده که واقعا هر که از خارج میاد میگه اصلا اونجا اینطوری نیست که، اصلا دروغ معنا و مفهوم نداره. من چند همین اخیراً یکی اومد پریشب منزل ما، از آلمان تعریف میکرد، میگفت چند جا من کار خواستم اصلا مدرک تحصیلی از من نمیخوان. اصلا معنا نداره که وقتی من توی فرم مینویسم این مدرک تحصیلی رو دارم دروغ بگم. امکان نداره که این به مخیلش خطور بکنه که این داره دروغ مینویسه. به راست میگه، اصلا نمیخواد. اون وقت ما ببینیم چطوری هست. صد بار از صد جا باید تحقیق بشه که این مدرک درسته یا نه. اون وقت دیگه ببینیم اون مدارک مقامات عالی رتبه هم که معلوم شد که دروغه، دروغ تا کجا میره؟ چرا مسلمان ها وضعشون اینطوریه؟ بعد از نظر نظم، ترتیب، گفت اصلا چیزی که اونجا معنا نداره، حتی برای یک ثانیه اضطراب و استرس، اصلا نه، راحت زندگی میکن. چرا ما این تو زندگی میکنیم؟ ما چرا نمیخوایم از این منجلاب خودمون رو نجات بدیم؟ واقعا میشه، خیلی خوب میشه، و از یه جایی باید شروع بشه. یعنی یه عده‌ای باید تصمیم بگیرن که جامعه رو ببرن بر پیکره اخلاق. چرا ما نفاق میکنیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا دروغ هستیم؟ وقتی یک جمعی اگر تصمیم بگیره که میان خودش و بعد با دیگرانی که ارتباط داره صاف باشه، صادق باشه، بقیه هم یاد میگیره. به هر حال اونها هم این مسیرها رو رفتن، تجربه کردن و رسیدن حالا به اینجا. وقتی وضع ماست، یعنی با اضطراب، با نگرانی، با دلهوره، با چه کنم چه کنم، از این چیزها زندگی میکنیم. اینا مغایره با این آیاتیست که ما میخوانیم و داریم. آیه بعد که قسمت آخر هست که رکوع داره، آیه 43 سوره بقره هست: و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. نماز رو اقامه بکنید، زکات را بدهید و رکوع کنید با رکوع کنندگان. که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه در یکی از خطب می‌فرماید: والزم السواد الاعظم، با توده های مردم همراهی کنید. اون وقت کار مسلمان ها در طول 1400 سال سرکوبی توده های مردم بود، چه به شکل ارعاب و ایجاد وحشت و ترساندن و زدن و زندان کردن و حبس، و چه به این شکل، چه به این شکل که فکر، اندیشه، تعقل و فهم توده های مردم رو بدزدند. پیشوایان ما اینان این حرفا رو هم زدن. پیامبر میگوید که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ما نمیتوانیم در نافرمانی از خدا فرمانبری از مخلوق بکنیم. بعد با نهایت جسارت میگوین شما نماز نخوانید. این معصیت خالقه دیگه، من میتونم تبعیت بکنم. میگه قرآن نخوانید، قرآن نگویید، من میتونم تبعیت بکنم، معصیت خالقه. اینا دستورات پیشوایان ماست، ما به این صورت زندگی کردیم 1400 سال با این کتاب و اجازه ندید دیگه از این تاریخ بگذره. اقدام کنید و حتما قبل از هر چیز و هر کار خلقیات خودمون رو اصلاح بکنید. اون وقت رکوع با رکوع کننده ها، انسان همراه جامعه میشه، همدست میشه، تعاون و علل بره و تقوا میشه. در آیه 43 سوره آل عمران و 77 حج هم ملاحظه بکنید که همین مسئله هست. و چون که سجده واجب داره، اگر قول بدید بعد برید خونه سجده قضاشو به جا بیارید، من آیهشو براتون میخونم. حج 77-78: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید. رکوع یعنی چی؟ یعنی هم کاری که میکنی. این نماد چیه؟ نماد تعظیم در برابر خالقه. اگر من در برابر خالق تعظیم کردم و بعد خلاف رأی خالق عمل کردم، یعنی نفاق کردم، این دروغ گفتم. به خدا تعظیم میکنم، از یه ظالم و ستمگر دیگری فرمانبرداری میکنم. اینا با هم جور در نمیاد. وسجدو، اینجا هر جایی سجده در قرآن فعل امر باشه، این سجده واجب دار، بنابراین قضاشو حتما به جا بیار. وعبدو ربکم، رکوع کنید. به خاک در افتید و پیشانی بر آستان حضرت ربوبی بسایید و بپرستید پروردگار خودتون را. وفعل الخیر، و کارتون خیر باشه، خیر انجام بدید. واقعا آدم وحشت میکنه، مثل اینکه میره توی جهنم، توی آتش. با این آیات، اینم عمل مردم ماست، اینم عمل حاکمیت ماست، کجاش خیره؟ یه نقطهش که خیره بگن اینجا خیره، خیر از توش در آمد. هر دوش خوندم، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار شوید. پس راه رستگاری این است: تعظیم در برابر خالق، سر بر آستان خالق ساییدن، پرستش رب، عبادت رب، یعنی اون کسی که اراده کرده است بر اساس این که کتب علی نفسه رحمه که انسان رو تربیت بکنه. وافعل الخیر، و کار خیر بکنید، باشد که رستگار شوید. رستگاری در این هاست. و جاهدوا فی سبیل الله حق جهاده، و در راه خدا کوشش کنید اونقدری که خدا میارزه. چقدر میارزه؟ آیا خدا ارزشش مثلا از یه ساختمان بیشتره یا کمتر؟ ارزشش از بافتن یه فرش بیشتره یا کمتر؟ ارزشش از پختن یه غذا بیشتره یا کمتر؟ اینا ارزش گذاری بکنی. من حالا دارم غذا میپزم، حالا دارم درس میخونم، حالا دارم راه میرم، حالا دارم ساختمان میسازم، حالا دارم فرش میبافم، کی خدا رو میپرستم؟ کی اقامه نماز میکنم؟ کی ایتاء زکات میکنم؟ اگه وقت شد. پس خدا ارزشش صفره در برابر این کارها، صفر. در حالی که خیلی خوب خدا تعریف میکنه، میگه اونقدر که خدا میارزه براش جهاد بکن. پس ارزش گذاری بکنیم ببینیم چقدر میارزه. همین ارزش خدا رو برای این اجتماع اینجا ببینید. در این وانفسایی که واقعا نفس کشیدن سخته، اگه خدا حافظ شما نباشه که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، اصلا نمیتونی اینجا اینطور جمع بشید بشین. حتما داره حفاظت میکنه. ایمان بیاری. آل عمران که گفتم اونم سجده داره، پس یادتون باشه این سجده ها رو. یا مریم اقنتی لربک، ای مریم در برابر پروردگارت قنوت پیش کن. قنوت اوج تسلیمه. و لهو من فی السماوات والارض کلون لهو قانتون. هرچی به بشر میگه، بشر رو مستثنا میکنه، میگه غیر از تو هرچی در آسمان ها و زمین است از آن خداست و همه فرمان بردار محض خدایند. تو چی میگی؟ تو نمیخوای قانت باشی؟ وقت به مریم، به مریم، ما خیلی بالاتر از مریمی ما، چون اصلا این آیاتو به خود نمیگیریم. به مریم با اون عظمت که همیشه در محراب رزق الهی را دریافت میکرده، میگه که اقنتی لربک، مریم در برابر پروردگارت قانت باش، تسلیم. وقت ما وقت تسلیم باشیم که در راه خدا داریم کار میکنیم و تسلیم امر او هستیم. حالا میگه تو تسلیمی، من تو رو میآزمایم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، به ترس و گرسنگی شما رو میآزماییم. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، حتما شما مورد آزمون قرار میگیرید، هم به مالتان هم به جانتان. حالا تسلیم کیه؟ میگه من در راه خدا حرکت میکنم، تسلیم امر خدا، در راه خدا و عمل در راه خدا هر چه پیش آید تسلیم. این میشه قانت. و قانت که شد میرود پای صلیب فرزند خودش که عیساست، مینشیند و نظارگر است که عیسی را خدا رفعت میبخشد و به نزد خود میبرد. یاری هم نمی کن. این تسلیم، این قانته. این نوع آزمون ها هست. خب وسجدی ورکعی مع راکعین، سر بر آستان ربوبی حضرت حق بسای ای مریم و همراه رکوع کنندگان رکوع کن. ببینید این آیاتی که یه وقت من فکر کنم توی نماز گفتم که چرا اصلا نماز فرادا بی‌معناست. همیشه باید همراه بود با هم. سوره توبه آیه 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. اینا همه صفات رو جمع کنیم توی خودمون. الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. تائبون توبه کنندگان، پرستندگان، ستایشگران، ستایش خدا رو میکنن، و سائح سیاحت کنندگان در روی زمین، و رکوع کنندگان و سجود کنندگان، و آمران به معروف و ناهیان از منکر و حافظان حدود الهی را، همه را. اینا مؤمنن، بشارت بده به مؤمنان. میگه اینا که باشه اینا مؤمنن. تائب باشه، عابد باشه، حامد باشه، سائح باشه، راکع باشه، ساجد باشه، آمر معروف باشه، ناهی از منکر باشه، حافظ لحدود الله باشه، مؤمنه. حالا ببینید با این آیات و بعد خلقیات مسلمانها رو با این آیات بسنجید. من در تمام این مدت و این مقداری بیشتر فرصت داشتم، می نشستم این شبکه های مختلف رو نگاه می کردم. من جایی ندیدم کسی واقعا یک حرف حسابی بزنه. بیشترم عربا رو گوش می دادم. شیعه ها که ظاهرا تکلیفشون معلومه. امروز صبح یک رادیویی داره عربستان به اسم رادیوی قرآن مقدس که انگلیسی هم زیرش می‌نویسه هولی قرآن، قرآن مقدس. تو این برنامه رادیویی با یکی مصاحبه می‌کرد که چرا جوانها در جهان اسلام و مخصوصاً در عربستان سعودی علارغم وجود مکه و مدینه و این همه عبادات و اینها از نظر اخلاقی سقوط کردن. سوال بود. گفت یک علت بیشتر نیست و آن این است که ما تربیت را رها کردیم. دانشگاه ساختیم، استاد تربیت کردیم، معلم داریم، مربی نداریم و ما باید قبل از آن که معلم داشته باشیم مربی داشته باشیم. او گوینده می گفت و من از اینجا توصیه می کنم به معلمان از دوره مهد کودک تا آخرین مدارج دانشگاه که تربیت را مقدم بر تعلیم بداریم. تو این مدت من چارت کلمه حرف حسابی امروز من شنیدم. ما اصلا با تربیت کاری نداریم. همین آقایی که از آلمان تعریف می کرد می گفت که اونجا بچه ها، این که ما حالا میگیم نه بچه آزاد و یه وقت نمیدونم چی و یه وقت چه فلان، تسلیم امر پدر و مادرم. بچه 3 ساله میگم رفته بود یه جای مهمونی، تلویزیون باز کرد یه فیلم بود، گفت که پدر جان این فیلم برای تو نیست، پاشو از اون پاشو رفت اون، نمیخوام ببینم و نه فلان و جو، اصلا بچه های ما خشنن. پاشو رفت. کجا یادش میده؟ مربی توی همون مهد کودک که میره یادش میده که شما در خانه باید تسلیم امر پدر و مادر باشه، هر چه گفتن باید یادش میده. نه بچه‌مون تو نگو، به بچه‌مون نه نگو. رفتیم خونه خاله، خاله امر نکرد، خاله به بچه گفت اینا ور نده اونو بذار دیگه نمیریم. اصلا یه طوری ملت‌های هستیم، عجیب غریبیم، نه تابع نمیدونم خارجیم، نه تابع داخلیم، نه تابع کتابیم، هیچ، اصلا خودمونیم. برای خود هر کسی هم برای خودش تصمیم میگیره. انگار بچه پدر مادر نداشت، عمش فضولی کرد. خیلی پدر مادر خیلی مهمه. حالا عمه هیچ سرش نمیشه. خب اونم پدره، اونم مادره. پدر مادر یه بچه دیگه است. بچه نداشته، بچه ندیده. اونا اینطوری نیستن. الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، دست جمعی آمر به معروفن. ولی معروف ها مشخصه. منهیات مشخصه. رها کردیم. رها کردیم هر کی هر چی میخواد باشه. ما مربی باید باشیم، باید تربیت بکنیم، باید اخلاق بدیم. خب عرض کنم که با این آیهی که خوندم براتون میخواهم بگویم که آیه 55 از سوره مائده تمام میشه. میریم تو آیه 56. یه اشعاری از مثنوی هست من بخوانم و یک آیاتی هم همین ابیات مثنوی شرح داره، از ملا هادی سبزواری هم یه چیزهای آوردم در شرح همین ابیات. مثنوی در این ابیات که پرسیدم، فکر کنم چون جایم ننوشتم خونده نشده براتون، میگوید که تبعیت و یا اینکه تعریف و تمجید غایبانه خیلی خیلی ارزشش بیشتر است از حضور. بعد مثال میزنه، میگه اگر که یک سربازی در فرسنگ ها دورتر از حدود و ثغور یک مملکتی و از قدرت یک پادشاهی حمایت بکنه و اصلا این پادشاه رو هم عمرن نبینه، ولی بهش ایمان آورده که باید از این حمایت بکنه، آیا ارزش کار این بیشتره یا ارزش کار مثلا اون وزیری که در خدمت شاه و حضوری میگوید که من چاکرم و فلان؟ چون اون شاه رو میبینه و عظمت اون رو میبینه، اون عملش یک مقداری متأثر از رؤیته. بعد این رو میاره در خدا، میگه چرا باید خدا را غایبانه پرستید؟ برای اینکه اون ارزشش بیشتره. ارزش و عظمت پرستش غایبانه خیلی بالاتره. بعد البته ملا هادی سبزواری هم یک شرحی داره بر این که البته کی مثلا حضور و شهود به پای غیب غیبت میرسه و اون یه مسئله دیگریست و آتش و دیدن و نمیدونم شناختن و اینا رو مثال میزنه، ولی برای طبقات عموم و به اصطلاح سطح عامه مردم پرستش خداوند به غیب است. پس باید این رو تعلیم داد به مردم. این تمثیل ها رو، بندگی در غیب آید خوب و کش، حفظ غیب آید در استبعاد خش. استبعاد هم به معنای بعده، بعضی از نسخه ها استعباد نوشتن غلط، یعنی بندگی. در استبعاد نه استعباد، از بعد. کو که مدح شاه گوید پیش او، اون کسی که مدح شاه رو پیشش بگه، تا که در غیب، تا که در غیبت بود او شرم رو. اون کسی که میخواهد بیاید مدح شاه را در پیش رو بگوید، حتما شرم حضور پیدا میکنه، زبانش گله هم میره، نمیتواند اون چیزی رو که میخواهد بگوید. پس یکی از آثار غیب بودن، غائب بودن در پرستش، آثار خوبش اینه که انسان از شرم حضور میاد بیرون، دیگه شرم نداره، راحت حرفش رو میزنه. ملا هادی سبزواری اینجا میگوید که معنا میکنه کو آن مدح گفتن شرم رویی که در حضور شاه مدح گوید او را، تا آن مدحی که در غیبت شاه گوید. که دویم، یعنی در غیبت مدح گفتن، اوقع در قلب است، یعنی در قلب خود گوینده اثرش بیشتره، خاصه چون شرم روست، چون شرم حضور دارد در غیبت بهتر حرف میزنه. در حضور کل لسان است، یعنی که زبانش میگیره. این شرح ملا هادی به این دو بیت. قلعه داری که از کنار مملکت، یعنی در حدود و ثغور قلعه رو حفظ میکنه، دور از سلطان و سایه سلطنت، پاس دارد قلعه را از دشمنان، قلعه نفروشد به مالی بیکران. قلعه نفروشد به مالی بیکران. حالا این قلعه وجود انسان ها، وجود هر انسانی رو سپردن به او، به خودش، که ازش حفاظت بکنه. حالا این رو اگر فروخت به شاه خیانت کرده. غایب از شهر در کنار صقرها، صقر یعنی حدود و مرز، جمعش رو تو فارسی خیلی میگید حدود و ثغور. غایب از شهر در کنار صقرها، همچو حاضر او نگه دارد وفا، پیش شهر او به بود از دیگران، که به خدمت حاضرند و جان فشان. پس به غیبت نیم ذره حفظ کار، به که اندر حاضری زان صد هزار. ببینید چقدر فاصله است. طاعت و ایمان کنون محمود شد، بعد مرگ اندر عیان مردود شد. بعد از مرگ چون به حضور، یعنی اون عالم جلوه میکنه و عذاب پیدا میشه یا پاداش و اجر پیدا میشه، اون وقت بگه خب حالا خوبه پرستش بکنیم، نه دیگه فایده نداره. چون که غیبت، چون که غیب و غائب و روپوش به، پس هر چیزی را که ارزشمنده اگر بپوشانند بهتره. پس لبان بربند و لب خاموش به. ببینیم که این مجموعه آیاتی که در غائب بودن به اصطلاح محبوب و معبود از قرآن آیاتی میشه در توضیح این ابیات آورد یا نه؟ مریم 61 تا 63. ابیات تمام نشده، من وسطش چون بحث غیب بودن در واقع خدا و به غیب پرستیدن او، این ابیات تمام شد، آیاتش رو میخوام براتون بخونم. جنات عدن اللتی، عدن اللتی، اینطوری باید خوند، ولی حال من جدا جدا میخونم. وعد الرحمن و عباده بالغیب، بهشت های جاودانگی که رحمان، اینجا صفت رحمان رو آورد، اینجا الله نمیگه، ربم نمیگه، که رحمان یعنی به این صفت این وعده را میدهد، که رحمان وعده داده است بندگانش را به غیب. نه الان حاضر نیست، نمیبینی. انهو کان وعدهو معتی، یا حتما وعده خدا آینده است، می آید. لا یسمعون فیها لغوان الا سلاما، در اون جنات عدن چیزی نمی شنوند جز سلام، یعنی سلامتی، آرامش، خوبی، سعادت، نیکی، احسان، ایثار، اینا همه سلامه. اصلا دین اسلام دین همینه که میگوید دین اسلامه، یعنی دین سلامت و صلح و صفا و سعادت و نیکبختی بشر. پس در اون جنات عدن هیچ لغوی نمیشنوند جز سلام. و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، و از صبح زود تا شام روزی آنها فراهم. تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این همان بهشتی است که ما به میراث میدهیم به بندگان ما که تقی بودند، پرهیزگار بودند. انبیا 48 تا 50، من دیگه حالا وارد این بسته توضیح نمیشم، منتها اینجا بد نیست یه توضیح براتون بدم که اخیراً همین 4-5 روز گذشته فکر کنم، حالا من این 4-5 روز دیدم، شاید مثلا مال 7-8-10 روز قبل باشه، آقای دکتر سروش یک مقاله نوشتن تقریباً 4 صفحه هست که من وحی رو رد نکردم، من نگفتم که قرآن کلام خدا نیست، و منتها این رو گفتم که اگر ما میگوییم که خدا رحیم است، خدا غفور است، خدا ودود است، این صفات رو اگر میگیم بر اساس شناخت رحمت خودمان، خب بر اساس اینکه ما میگوییم رحمت چی هست و در وجود خودمان رحمت را شناخته ایم یا غفران و آمرزش را شناخته ایم، بر این اساس خدا را رحیم خوانده ایم، چون خودمون این احساس و نسبت به رحمت داریم. من این نکته رو میخوام خدمتون عرض بکنم که اشتباه چطور و بعد این نتیجه گرفته میشه که پس کلام قرآن رو ما با احساس وحی، بازم همونا رو تکرار کردن، یعنی باز هم گفتن که ظرف پیامبر به اندازه بزرگی اون مظروف که وحی هست نبود و بنابراین بسیاری از وحی در وجود پیامبر قرار نگرفت، اینا رو دوباره تکرار کردن. ولی حالا من روی این صفاتش بحث دارم که بعد نتیجه گرفتند که بنابراین کلام ساخته احساس ماست، ساخته احساس ماست. از این جهت مثلا اگر که پیامبر در یک کشوری بود که زبانش عربی نبود، به اون زبان صحبت میکرد و اون فهم خودش رو از وحی به اون کلام میگفت. پس این کلام عرضی است، کلام قرآن عرضی است و کلام خدا نیست. اما قرآن میگوید و اصلا اینطوره، وقتی میگوید که و اذا سویته فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، خدا انسان را بر شاکله خودش ساخته، خدا از صفات خودش در وجود انسان نهاده. خدا رحیم بوده است که رحمت را به انسان داده. خدا غفور بوده است که غفران را به انسان داده. نه اینکه ما چون میفهمیم اون وقت مثلا میگیم که خدا دلش میسوزه. اینا مثال زدن ها. خدا دلش میسوزه. چون ما بر اساس صفت رحمت خودمون دلمون میسوزه، میگیم خدا دلش میسوزه. اصلا قلب را خدا داده، دل را خدا داده، صدر را خدا داده، عقل را خدا داده و همه اینها قبل از هر چیز جزء صفات ذات باری تعالی بوده. چون انسان را خلق الانسان علا شاکلتهی، یعنی بر شاکله خودش انسان را آفرید و میخواست که او خلیفت الله باشد، از صفات خودش در وجود انسان نهاد. بنابراین این موضوع را حالا خوب میتونید بفهمید که چرا مرحوم قروی آمد و یک بخش عمده از جلد سوم را اختصاص داد به انطباق صفات خلیفه با خالق، که این اشتباه پیش نیاد که ما با به اصطلاح احساسات و عواطف و چیزهای خودمون داریم خدا رو میسنجیم و کلام درست میکنیم. نه، اتفاقا اینها صفاتی بوده است که در خدا بوده. خدا اون صفت را با این کلمه تعریف کرده و بیان کرده، نه اینکه اول کلمه در زبان عربی درست شده است بعد بر اساس اون کلمه خدا رحیم شده، بر اساس اون کلمه که خالق بوده خدا خالق شده، بر اساس اون کلمه که غافر بوده خدا هم غافر شده. ببینید چقدر انحراف پیش میاد. حالا تازه این یه مقاله مثلا تصحیح بوده که خواستن گفتارشون رو تصحیح بکنن. گفتن یک مثلا روی اینترنت شما این مقاله رو میبینید من توضیح داده باشم. خب یه آیه دیگه فکر کنم بیشتر نرسیم بخونیم راجع به غیب در سوره انبیاء. اینجا هم چون وعد الرحمن بود، صفت بود، یادم اومد که اون توضیح رو براتون بدم. انبیاء 48 تا 50. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، ما دادیم به موسی و به هارون فرقان، یعنی قوه تشخیص حق و باطل. قوه فرقان یعنی جداسازی، قوه جداسازی و تمیز حق از باطل را به موسی و هارون داد. و ضیاءً و ذکرا، و نور هم بهشون دادیم، ذکر را هم دادیم. خب برای کی؟ للمتقین. یعنی واقعا اگر انسان نیتش پرهیزگاری نباشه ورودش به این عرصه بیهوده است. اگر نیت یک دانشجو این باشد که یک لیسانسی بگیره، در یه جای استخدام بشه و یه حقوقی بگیره، هرگز عالم نمیشه. ما اگر نگاهمون به دین این باشه که یه استفاده های ازش بکنیم، دیندار نمیشیم، متقی هم نمیشیم. پس باید نیت این باشد که من پا بر این عرصه میگذارم، میخواهم متقی باشم و بشوم، میخواهم مؤمن باشم و بشوم، میخواهم صائح باشم، عابد باشم، راکع باشم، ساجد باشم، آمر معروف باشم، ناهی از منکر باشم، اینا رو میخواهم باشم. حالا متقین کیان؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، به غیب از پروردگار هراسناکند، و هم من الساعت مشفقون، از روز قیامت بیمناکه. و هادا ذکر مبارک انزلناه، و این قرآن هم ذکر مبارکی است که ما فرو فرستاده ایم. ببینیم این آیات رو با اون کلام چطوری میشه جمع کرد؟ ما فرو فرستادیم. افا انتم له منکرون، سؤال رو جواب بدین، آیا شما منکر این قضیه هستید که ما کتاب را فرو فرستادیم؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمین.